سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در دو هفته اخیر بیش از 370 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است اگرچه ما به ویژه با زنان و کودکان بازگشته در بخش‌های مختلف کمک کرده ایم، اما همچنان به کمک‌های بین المللی نیاز داریم. روز گذشته دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در گزارش گفته بود که در روزهای اخیر شمار مهاجران بازگشته از ایران کاهش یافته. با این حال این نهاد گفته که ممکن است در آغاز ماه آگوست شمار بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یابد. حکومت پاکستان در ماه جاری کارت‌های پیوار مهاجران افغان دارای این مدرک را تمدید نکرد. نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان دارای کارت پیوار در پاکستان زندگی می کنند. در ولایت پروان در دو رویداد ترافیکی 5 نفر جان باختند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت می کند امروز گزارش داد که این حوادث در ولسوالی سالنگ رخ دادند. در این رویدادها 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر در ولسوالی دامان ولایت قندار در یک حادثه ترافیکی یک گردشگر خارجی زخمی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که به صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است مبارزه در غزه علیه گروه حماس باید به شکل متفاوت ادامه یابد. پس از آنکه مذاکرات مربوط به آتش بس و آزادی گروگان‌ها در هفته گذشته به بنبست رسید، آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. ترامپ که در تفریحگاه گلف خود در اسکاتلند و در دیدار با صدر اعظم بریتانیا با خبرنگاران صحبت میکرد، همچنین گفت مردم غزه اکنون نیاز فوری به غذا و امنیت دارند. او افزوده که میخواهد در این باره با مقامات بریتانیا گفتگو کند. ترامپ گفته و اساس تصاویر تلویزیون کودکان در غزه بسیار گرسنه به نظر میرسند. اسرائیل به تازگی وقفه معدود در درگیری های غزه برای کمک رسانی را اعلام کرد. تایلند و کامبودیا با میانجیگری صدر اعظم مالیزیا بر سر برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط توافق کردند. این تصمیم پس از 5 روز درگیری مرزی که حداقل 35 کشته و بیش از 260 هزار آواره بر جای گذاشت اعلام شد. صدر اعظمان دو کشور توافق کردند که از نیمه شب سه شنبه آتش بس اجرا شود و نشست های برای کاهش تنش های مرزی برگزار شود. مالزی، آمریکا و چین نیز در روند مذاکرات نقش داشتند. رهبران دو کشور ابراز امیدواری کردند که روابط به حالت عادی بازگردد و آوارگان به خانه هایشان برگردند. درگیری از پنجشنبه گذشته با انفجار ماین و زخمی شدن 5 سرباز تایلندی آغاز شد. و امروز در دهمین دور لیگ اشبگیزه کرکت دو دیدار برگزار شد. دیدار اول صبح میان تیم‌های بوساتون که و بند امیر شماران انجام شد که در آن تیم بند امیر با اختلاف 3 ویکت تیم بوساتون که را شکست داد. با این پیروزی بند امیر 3مین برد خود را کسب کرد. دیدار دیگر میان تیم‌های مسینک اتلان و اسپینغر پرانگان برگزار شد که اسپینغر پرانگان برنده این مسابقه شناخته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از احتمال افزایش بازگشت مهاجران افغان از پاکستان همزمان با تجدید اخراج ها خبر داده. یکی از مهاجران افغان به کشور میگوید
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغان ها است، به خاطر که اکثر افغان ها که زندگی میکنه و اساس ویزه زندگی میکنه و اگر ویزه یا تمدید نکنند ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
امروز 28 جولای است، برابر با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر. از وضعیت بیماران در افغانستان به شما خواهیم گفت.
هست ممیشه که ما به بیماری التهاب جگر مبتلا شدیم و ما بسیار احساس خستگی دارم، تمام مفاصل را بسیار زیاد درد میکنم و همچنان جانم بسیار زیاد درد دارم و گاه گاهی من دلبدی هم میداشته باشم.
قرار است رقابت‌های جام آسیا در امارات متحده عربی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان با سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ هم گروست. علاقمندان چی میگویند؟
ډیر انتظار مورته کړه چې له چمپیونز ټرافی وروسته خپل ملي لوبډله نوار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین و من میزبانتان فرشته نگاه هستم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که ممکن است شمار پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان برگردند در ماهای آینده افزایش یابد. این دفتر گفته که تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر عدم تمدید اعتبار کارت های PUR دلیل ای افزایش میتونه باشه. مدت اعتبار کارت های PUR نزدیک به 1.4 میلیون پناهجوی افغان مقیم پاکستان به تاریخ 30 جون به پایان رسید. این در حال است که پاکستان از قبل روند بازگرداندن اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان را افزایش داده.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های سی‌سی از پاکستان به سرعت ادامه دارد، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ممکن است در ماه‌های آینده شمار پناهجویان افغان که از پاکستان برمیگردند افزایش یابد. اوچا در اعلامیه که روز یکشنبه 27 جولای منتشر کرد، به 1.4 میلیون دارنده کارت PUR مقیم این کشور اشاره کرده که حکومت پاکستان تصمیم گرفته کارت‌های آنان را تمدید نکند و افزوده که همین تصمیم عامل این افزایش است. مدت اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 30 جون به پایان رسید. اوچا گفته است که از اول سال جاری میلادی تا 19 جولای 1,541,000 افغان به افغانستان برگشته است که از این میان بیش از 1,200,000 نفر افغان هایند که از ایران برگشتند. در این اعلامیه آمده است که هرچند در 10 روز گذشته کاهش تدریجی در آمار بازگشت کنندگان از ایران دیده شده است، اما شمار افغان هایی که از اول جولای تا 19 همین ماه از آن کشور برگشتند به 460,000 تن رسیده است. در اعلامیه آمده است که این کاهش ممکن است نتیجه گفتگوهای اخیر میان ایران و حکومت طالبان در افغانستان باشد. اوچا همچنین گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا 19 جولای 340,000 افغان از پاکستان برگشتند. این در حال است که پاکستان با تازگی روند اخراج پناهجویان فاقد مدرک افغان از این کشور را سرعت بخشیده است. شمار از افغانهای مقیم این کشور میگن که پاکستان از یک سو تمدید ویزاهای اقامت افغانها را متوقف کرده و از سوی دیگر بازداشت و اخراج آنان را تسریع کرده است. شمار زیاد افغانهای ساکن پاکستان که پرونده های مهاجرت به کشورهای دیگر را دارند، اکثرا در این کشور با ویزای اقامت به سر میبرند، اما پس از 26 جون تمدید ویزاهای آنان متوقف شده و این امر باعث به میان آمدن مشکلات جدی برای هزاران پناهجوی افغان مقیم این کشور شده است. هرچند پاکستان به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما ظاهرا گفته میشد که سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهجویان افغان پاکستان را مجبور کرده است که کسانی که پرونده دارند را به افغانستان اخراج کند. یک فعال حقوق بشر افغان مقیم اسلام آباد که با 4 عضو دیگر خانواده‌اش در آنجا زندگی میکند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت پلیس حتی نمیتواند از خانه بیرون شود و با مشکلات شدید مواجه است.
این یکی از زمینه‌سازی برای دیپورت اجباری برای افغان‌ها است، به خاطر که اکثر افغان‌ها که اینجا زندگی می‌کنه با اساس ویزا زندگی می‌کنه و اگر ویزا یا تمدید نکنه یا ویزا برایشان اپروف نکنه، بنابراین ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم و وقتی که به افغانستان بریم اونجا خطر جانی ما را تهدید میکنه. خیلی فعالین، خیلی ژورنالیست ها بودن که وقتی به افغانستان برگشتن یا دیپورت شدن متاسفانه زندانی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
زن دیگری که روز قبل همراه با خانواده 6 نفریش از پاکستان اخراج شده بود و اکنون در تورخم به سر میبرد، میگوید که با پلیس او را در منطقه 11 اسلام آباد هنگامی که مصروف صرف چای صبح بودند بازداشت کرده است. او که نخواست نامش افشا شود گفت که وسایل خانه‌اش در آنجا باقی مانده و پس از دو روز بازداشت به طرخم انتقال شدند.
در باز در خانه و یک دست کالای زیر خانه پاره جان اولاد همرا خمخیستم گفتم باش یکان نیمو برمیگردیم. برد که یکم دو شب همونجا نگاه کرد در جایی که در گفته مردم وطنی رسته اگر بسته بوانی خونی میکنه. در از داخل خلف از بیرون خلف کرد دو نیم روز ما را اونجا نگاه کرد تا امروز صبح ساعت های هفت اولا بیرون کردن همی حالی رسیم یک بیست خشیده ای ترخمی طرف تیر شدیم. نمیفهم کجا بریم. اولادا لج نه پول نه لباس نه جای نه هیچی.
و مدعی شد که بیشتر بازداشت شدگانی که به پلیس پاکستان پول میپردازند آزاد میشوند، اما گفت کسانی که نمیتوانند پول بپردازند اخراج میشوند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد. هرچند این تصمیم پاکستان مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است، اما پاکستان بارها گفته است که پناهجویان افغان فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردانده شوند. با این حال بسیاری از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که در میان بازگشت کنندگان افراد بیشماری وجود دارد که جانهایشان در افغانستان در معرض خطر قرار دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که شمار از افرادی که به افغانستان بازگشتند یک تعدادشان تحت حاکمیت طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های غیرقانونی و تهدید امنیت شخصیشان روبرو شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. ول هم اشنوید که شمار از کارگران مسلکی افغان میگویند که روند اعزام کارگران به خارج از کشور شفاف نیست و بر اساس شناخت و واسطه انجام میشه. اتحادیه کارگران افغانستان نیز ضمن تایید نبود شفافیت در روند اعزام کارگران افغان به خارج از حکومت طالبان میخواهد که برای آن یک طرز العمل منظم، واضح و همه‌جانبه ایجاد کند. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان به تازگی گفته که روند قانونی اعزام کارگران افغان به خارج آغاز کرده و قرار است 2000 کارگر افغان به قطر فرستاده شوند. جزئیات در این گزارش.
دبی که اومد دری کلمی حالت دغه کار کرده تخته تکلیفون ناو.
یکی از باشندگان ولایت خوست کارگر مسلکی 40 ساله میگوید پیش از بازگشت طالبان به قدرت سالها در حرفه نجاری در امارات متحده عربی کار کرده، اما در 4 سال گذشته به دلیل عدم دریافت ویزا در افغانستان مانده و اکنون برای تامین نفقه خانواده‌اش با مشکل جدی روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت که سرپرستی خانواده 17 نفره را به دوش دارد. در داخل کشور کار پیدا نمی‌تواند و به گفته او به خاطر نبود شفافیت در روند اعزام کارگران مسلکی به خارج نتوانسته از کشور بیرون شود.
ما هر روز بودی کوشش کنم چه $5000
هر روز تلاش میکنم برای کارگری به خارج بروم، اما ویزاها بین 7 تا 8 هزار دلار هستند. طالبان فقط کسانی را از طریق قانونی میفرستند که واسطه دارند، کسانی که اصلا مسلکی نیستند. از امارت اسلامی میخواهیم که افراد مسلکی را بفرستید که واقعا به کار وارد هستند. وقتی مراجعه میکنیم میپرسند که قبلا با کی کار کرده ای، این طور و آن طور بوده ای. تمام روز دنبال کار میگردیم اما هیچ کاری نیست. چه کار کنیم؟ بسیاری از جوانان به همین دلیل خودکشی کردند.
یکی دیگر از باشندگان ولایت پکتیا که او و تعدادی از دوستانش در بخش‌های مختلف دارای مهارت‌های مسلکی هستند، نگرانی مشابهی را مطرح کرده و می‌گوید آنان توان مالی دریافت ویزاهای کاری خارجی به ویژه کشورهای عربی و حوزه خلیج را ندارند. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت که در داخل کشور نیز برای هزاران نفر مانند او زمینه کاری فراهم نیست.
روند اعزام کارگران شفاف نیست. تا کسی واسطه نداشته باشد یا از خویشاوندان افراد در نظام نباشد نمیتواند به خارج برود. در اینجا نیز زمینه کار وجود ندارد. تجارت و کاروبار مردم کاملا متوقف شده. وضعیت اقتصادی هم صفر است. این کشورهایی که کارگر میخواهند باید نظارت بر شفافیت این روند داشته باشند. خواست دیگر ما این است که برای کارگران افغان بیشتر فرصت فراهم شود.
این جوانان و کارگران مسلکی همچنین ادعا می کنند که از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان با تبعیض مواجه هستند و به آنها گفته می شود که اگر در گذشته در صفوف جهاد آنان شرکت نکرده باشند، شایسته شامل شدن در این روند نیستند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که برایشان در داخل و خارج کشور فرصتهای کاری فراهم سازد. خواسته که مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز بر آن تاکید می کنند. یکی از اعضای رهبری و مسئولان این اتحادیه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته حکومت طالبان هیچ گونه طرز العمل در پیوند به کارگران افغان با این اتحادیه شریک نساخته و هیچ گونه هماهنگی برای شنیدن خواستها و پرسشهای آنان صورت نگرفته است.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي.
متاسفانه تا حال با حکومت جدید موافق به دیدار یا صحبت نشده ایم. آنها برای کارگران چی نوع طرزالعمل ترتیب دادند که ما بر همان اساس کارگران را معرفی کنیم و آنها انتقال دهند؟ باید یک طرزالعمل واضح ایجاد شود تا بر اساس آن حقوق کارگران در خارج حفظ و پیگیری شود. اما متاسفانه تا هنوز هیچ کار جدی در این زمینه انجام نشده و مشوره های ما را نمیشنوند. هیچ طرزالعمل شفافی وجود ندارد که از کارگران مسلکی امتحان گرفته شود.
سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها و شکایت‌ها پاسخ نداد، اما این وزارت به تازگی اعلام کرده که روند اعزام قانونی کارگران افغان به خارج را آغاز کرده و 2000 کارگر افغان را به تاریخ 28 جولای به قطر می‌فرستد. این وزارت همچنین در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که بر اساس توافق صورت گرفته با قطر، در مرحله نخست کارگران در بخش‌های انرژی برق، مستری موترهای برقی، دوشیدن شیر، آشپزی، خدمات مهمانداری و نظافت به قطر اعزام خواهند شد. طبق خبرنامه همچنان قرار است ثبت نام کارگران مسلکی به هدف اعزام آنان به خارج از کشور از تاریخ 7 ماه اسد در زون‌ها و ولایات مختلف کشور از طریق آدرس‌های مشخص آغاز شود. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در خبرنامه دیگری نیز گفته که در دیدار عبدالمنان عمری، سرپرست این وزارت، با علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، طرف ایرانی نیز از علاقمندی تهران برای تبادل نیروی کار با کابل خبر داده تا فرصت‌های کاری برای کارگران ماهر افغان در بازار ایران و برای کارگران ماهر ایرانی در بازار افغانستان فراهم شود. قابل یادآوری است که پیش از این سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همچنین شمار زیادی از مردم داخل افغانستان گزارش‌هایی از میزان بلند بیکاری در این کشور نشر کرده گفتند که این وضعیت روز به روز بدتر می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. امروز 28 جولای است، برابر می شود با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر. از وضعیت بیماران در افغانستان و از توصیه دکتران تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما اکنون می شنوید که برنامه مسابقات کرکت 20 اوور جام آسیا اعلام شده. قرار است این مسابقات به جای هند اولا در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای کرکت آسیا گفته که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 سپتامبر ادامه می‌یابد. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان میره. شماره از علاقمندان کرکت افغانستان میگن که امیدوارند تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیای امسال به نتایج خوب برسه. سنا کاکر جزئیات میده.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با شریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله 4 بهترین راه خواهد یافت. شمار از افغان‌های علاقه‌مند به کرکت می‌گویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی راه یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
پاسیا جام که د خپل ملی لوبډلې د
ما با امید درخشش تیم ملی ما در جام آسیا هستیم. ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپینز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت‌های بزرگ دیده خواهد شد. انشالله بازیکنان افغان در سوادای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم‌های نامدار جا گرفته و توقع می‌رود که عمل کرده خوبی داشته باشد.
جام سره او ته مونږ ډیر زیات پته مایوزه کاسه جام چلے چې
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیممان باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانایی اش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات 20 وره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تغییر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماره از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
اوس پکار داده چه افغان کرکت بورد با متحده عربی امارات که
اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می‌افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفته همین دور رقابت‌های جام آسیا است، اما افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت‌ها شد. هرچند تیم افغانستان تاکنون به مرحله نهایی این رقابت‌ها نرسیده، اما امسال علاقه‌مندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و شریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت‌ها معمولاً هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می‌شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانع به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم‌های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی راه یافته، اما هنوز نتوانسته از عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی استن رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. این برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 28 جولای است و برابر میشه با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر یا مان زردی سیاه. شمار از مبتلایان به این بیماری در افغانستان میگن که از ماها پیش به اپتایتس گرفتار شدن و هنوز تحت درمان قرار دارن. سازمان جهانی صحت یا WHO هدف از گرامی داشتی روز افزایش آگاهی عمومی در مورد اپتایتس، روش های پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان مؤثران عنوان کرده. جزئیات در این گزارش.
این مرض بسیار یک مرض سخت است و من بسیار احساس خستگی دارم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ میگوید که از 8 ماه پیش تا کنون از بیماری زردی و پتاید رنج میبرد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که این بیماری او را به شدت ناتوان ساخته و هنوز هم تحت درمان قرار دارد.
ده 8 ماه میشه که ما به بیماری التهاب جگر مبتلا شدیم. اول نمیفهمیدم، وقتی پیش دکتر رفتم دکتر برام گفت که تو به این بیماری مبتلا شدی و من بسیار احساس خستگی دارم، تمام مفاصل را بسیار زیاد درد میکنه و همچنان جانم بسیار زیاد درد دارم و گاه گاهی من دلبدی هم میداشته باشم و فعلا هم تحت تداوی قرار دارم.
سایلا ساکنان ولایت لوگر میگوید که از 6 ماه به این سو بیماری زردی پدرکلانه شدت یافته است.
از من یکه پلومره زل کست.
پدرکلان من اول زردی داشت. وقت پیش دکتر مراجعه کردیم گفت زردیش زیاد شده و اکنون جگرش التهاب پیدا کرده است. پدرکلانم بسیار ضعیف شده، خسته و کسل است. ما هم دوایش را مطابق دستور دکتر برایش می دهیم. حالا هم وضعیتش چندان خوب نیست.
حالت دیر خندی.
28 جولای برابر با روز جهانی هپاتایت بیماری زردی التهاب جگر است. سازمان جهانی صحت WHO در گزارش در 27 جولای که به مناسبت این روز منتشر کرده گفته که طبق گزارش های برنامه ملی مبارزه با ایدز، بیماری های مقاربتی و هپاتایت افغانستان از سال 2023 تا 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 67230 تن با هپاتایت بی مبتلا تشخیص داده شدند که بیش از 37000 آنان مرد و بیش از 29000شان زن بودند. در ادامه آمده که همچنان نزدیک به 28000 مورد هپاتایت سی تایید شده است که تعداد بیشتر مبتلایان زنان بودند. سازمان جهانی صحت افزوده که در افغانستان به دلیل بی‌ثباتی های طولانی مدت نظام صحی هپاتایت بی و سی اغلب نادیده گرفته می شوند و بسیاری بدون علامت سالها به بیماری مبتلا هستند و وقت متوجه می شوند معمولا دیر شده است. تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوان به آمار مبتلایان بیماری هپاتایت یا التهاب کبد در افغانستان و اقدامات این وزارت برای رسیدگی با مشکل بیماران از طریق مراکز صحی بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حبیب الله آخوندزاده حامد معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان دو سال قبل گفته بود که 1 میلیون تن در افغانستان به زردی سیاه و سفید مبتلا اند و این بیماری در حال افزایش است. او در یک نشست خبری افزوده بوده که حدود 680000 نفر به زردی سیاه نوی بی و 320000 تن دیگر به زردی سفید نوی سی در افغانستان مبتلا شدند. در این حال دکتران در افغانستان میگن که بیماری هپاتایت التهاب کبد یک بیماری ویروسی بوده که به طریقه های مختلف از شخص بیمار با شخص سالم قابل انتقال است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی در این مورد به رادیو آزادی گفت کسانی که به این بیماری مبتلا میشوند از خستگی و بیحالی شکایت کرده و بی‌اشتهایی، دلبدی و استفراغ و درد در سمت راست بطن پیدا میکنند و در حالات پیشرفته خارش جلد، درد مفاصل، تب و زرد شدن رنگ جلد، سفیدی چشم و ادرار دیده میشود.
هپاتیت یا هپاتایتس اینا یک اصطلاح طبی است، یعنی به مفهوم عامیانه عبارت از التهاب جگر میباشد. کسانی که هپاتیت می داشته باشند اینا به شکل دونر به دیگرها خون میتن، میتونه که دیگرها را مصاب بسازه و پالی از این کسانی که خالکوبی میکنن که در قسمت اول اینا هم شامل هستند، یعنی از سوزنهای مشترک استفاده میکنن، خواهرانی که مثلا آرایشگاه میرن از پلای مشترک استفاده میکنن، میتونه بین اینها هم امی زردی یا التهاب جگر یا به اصطلاح طبی هپاتیت انتقال کند.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید از روز هپاتایت به خاطر گرامی داشت میشود تا آگاهی مردم در مورد هپاتایت ویروسی که یک نوع التهاب کبد است و میتواند سبب بیماری شدید جگر و سرطان جگر شود را افزایش دهد. شعار سال 2025 این روز هپاتایت بیایید پیچیدگی ها را از میان برداریم انتخاب شده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که این شعار بر ضرورت ساده سازی، گسترش و ادغام خدمات مرتبط با هپاتایت مانند واکسین، تزریق مسئول، کاهش آسیب و به ویژه آزمایش و درمان در نظام‌های صحی ملی تاکید دارد. WHO افزوده که هپاتایت بی از طریق واکسین قابل پیشگیری است و برای هر دو نوع هپاتایت بی و سی اکنون درمان‌های بسیار مؤثر و ارزان و شکل عمومی در دست رسند. با این حال افزوده که مرگ و میر ناشی از عفونت‌های ویروسی هپاتایت بی و سی تنها نوع بیماری ساری است که میزان تلفات آن در سطح جهان در حال افزایش است. با گفته این سازمان در سال 2022 حدود 304 میلیون نفر در جهان به هپاتیت مزمن بی و سی مبتلا بودند. تنها 45% نوزادان در 24 ساعت اول تولد واکسین هپاتیت بی را دریافت کردند و حدود 1.3 میلیون نفر با دلیل این بیماری ها جان خود را از دست دادند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امیدید که خوب و صحتمند باشین و از گزد نروزگار در امان باشین. نرگس نکمروردگ از مدرس مضمونی کیمیای تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفته همتان در فصل دهم کیمیای صنف 11. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. خب شاگرده عزیز، خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. در اول میگیم شاگرده عزیز، بالای درس گذشته در درس گذشته ما بالای چی شد صحبت کرده بودیم شاگرده عزیز؟ غیر فلزات. که غیر فلزات چی بود؟ خب شاگرده عزیز، غیر فلزات عناصری بود که اوربیتال های ثانیه آخری انرژی که پی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن بود و همچنان با گرفتن الکترون ها سویه انرژیکی آخری خود را به 8 الکترون پر می کرد. غیر فلزات به طرف راست جدول دوره ای قرار داشت و هم در غیر فلزات 20% عناصر جدول دوره ای چی بود؟ موجود بود. در گروه سوم شاگرده عزیز، ما میتونیم برون را نام بگیریم. در گروه چهارم کربن، سیلیکون و جرمنیوم. و در گروه پنجم به استثنای بیسموت دیگه تمامشان چی بود؟ غیر فلزات. و همچنان عناصر گروه ششم، هفتم جدول دوره ای را چی تشکیل میداد؟ غیر فلزات. همچنان شاگرده عزیز، غیر فلزات کی بود؟ در پریود مربوطه خود از عناصر طرف چپ خود منفعت برقی بیشتری را داشت که میتونست در تعاملات کیمیایی الکترون های آنها را به طرف خود کش کنه. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس امروزی ما که در درس امروزی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ در درس جدید یا امروزی شاگرده عزیز، ما بالای اکسیژن صحبت میکنیم که از صفحه 202 الا 212 کتاب شما را در بر میگیره. خب در اول میایم شاگرده عزیز بالای اکسیژن، که اکسیژن چی است؟ آیا شاگرده عزیز تا حال شما درباره اکسیژن معلومات دارین؟ به خاطر که اکسیژن یکی از عنصری است که ما هر روز، هر ثانیه و هر دقیقه با آن چی هستیم؟ روبرو هستیم. اکسیژن شاگرده عزیز فراوان‌ترین عنصر طبیعت است که به شکل مرکب یا بیشتر عناصر چی هست شاگرده عزیز؟ موجود است. تنها با گازات نادره مرکب زمین چی هست؟ مرکبات را تشکیل کرده نمیتونه. با کربن شاگرده عزیز تعامل میکنه و میلیون ها مرکبات عضوی را تشکیل میکنه. اکسیژن مهمترین عنصر گروه ششم است و به شکل مولکولی شاگرده عزیز یافت میشه که 21% اتمسفیر را تشکیل میده. این عنصر اکسیژن که از شاگرده عزیز اکسایدها را تشکیل میده که در اکسایدها نمبر اکسیدشن منفی 2 را به خود اختیار میکنه. در پر اکسایدها که از اکسیژن نمبر اکسیدشن غیر عادی منفی 1 را داره، اکسیژن در طبیعت به شکل آلوتروپی ملاحظه میشه که عبارت از اکسیژن مولکولی و اوزون میباشه. انرژی تفکیک اکسیژن مولکولی نسبتا زیاد است که چی از شاگرده عزیز 494 کیلو ژول بر مول است. اکسیژن که از در طبیعت شاگرده عزیز دارای 3 ازوتوپ ثابت است که چی است شاگرده عزیز؟ اکسیژن 18، اکسیژن 17 و اکسیژن چی است شاگرده عزیز؟ 16. مولکول اکسیژن شاگرده عزیز پارامگنتیک است، یعنی در ساحه مغناطیسی جذب شده و خطوط ساحه مغناطیسی از آنها عبور میکنه. اکسیژن در سال 1774 توسط پرستلی انگلیسی شناخته شده و نام آن را لازاویه فرانسوی گذاشته. اکسیژن مایع در منفی 219 درجه سانتیگراد جامد و در چی از شاگرده عزیز در منفی 183 درجه سانتیگراد به غلیان میآید. با نمبرهای اکسیدشن شاگرده عزیز چی میکنه؟ تولید مرکبات را میکنه. خواص کیمیایی اکسیژن چیه شگردای عزیز؟ آیا درباره خواص کیمیایی اکسیژن معلومات دارین که کدام خواص کیمیایی را داره؟ خب شگردای عزیز، در اول میایم بالای خواص کیمیایی. اکسیژن که از شگرده عزیز با فلزات تعامل میکنه، زمانی که با آنها تعامل میکنه اکسیدهای فلزی را میسازه. مثلا شگرده عزیز با سدیم تعامل میکنه، سدیم اکساید میسازه و همچنان شگرده عزیز با کلسیم تعامل میکنه، کلسیم اکساید میسازه و همچنان زمانی که با فلزات القلی تعامل کنه چی را میسازه؟ پر اکسایدها را تولید میکنه. اکسایدهای فلزی آن که از شگرده عزیز معمولا خاصیت القلی را داره و یکی دیگه آنها خاصیت چی را داره؟ آمفوتیل را داره. همچنان شگرده عزیز اکسایدها اکسیژن که از با غیر فلزات همچنان میتونه تعامل کنه، که در غیر فلزات که از شگرده عزیز معمولا آنها چی از شگرده عزیز؟ و استثنای هلیوم، نیون و ارگون چی از شگرده عزیز با تمام غیر فلزات دیگه تعامل میکنه و اکسایدهای مربوطه را تشکیل میده. مثلا شگرده عزیز توسط جرقه برقی اکسیژن چی از با هیدروژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. زمانی که اکسیژن با سلفر تعامل کنه اکسایدهای مختلف سلفر را میسازه. اکسیژن که از شگرده عزیز با فسفرس تعامل میکنه و اکسایدهای مختلف فسفرس را چی میکنه؟ تشکیل میده. همچنان زمانی که در بالای حمله القلی تعامل کنه چی میکنه شگرده عزیز؟ فلزات انتقالی را به سختی و یا در موجودیت رطوبت با اکسیژن چی میکنه؟ در اینجا تعامل میکنه. حال شگرده عزیز میایم بالای موارد استعمال اکسیژن. خب شگرده عزیز، شما خودتان هم میفهمین که اکسیژن که از موارد استعمال بسیار زیاد داره. بدون اکسیژن شگرده عزیز زندگی حیوانات و نباتات در کل چیز غیر ممکن، چون این به ما هم به ثبوت رسیده. در جاهایی که اکسیژن نباشه چیز شگرده عزیز اکسیژن خالص را غرض تنفس به آنجا چی میکنه؟ با خود میبره. به طور مثال به فضای بلند و زیر آب بحر اکسیژن چی میکنه؟ در بالون ها میندازه و از آن چی میکنه؟ استفاده میکنه. مثلا شگرده عزیز زمانی که شما میبینین سفینه هایی که به فضا پرتاب میشه، آنها با خود چیز اکسیژن میبره تا این مردم که شگرده عزیز در عدم اکسیژن به چیز به مرگ مواجه نشه. مریضانی که اکسیژن هوا را به طور عادی تنفس کرده نمیتونه، برای آنها اکسیژن خالص را به طور مصنوعی میتن. همچنان شگرده عزیز اکسیژن که از در چراغ‌های اکسیاسیتلین به خاطر قطع کردن فلزات و ولدینگ کاری به کار میره. محلول الکل با اکسیژن را به حیث مواد سوخت اقمار مصنوعی در فضا همچنان شگرده عزیز به کار میبره. خب شگرده عزیز، حالا میایم بالای گاز اوزون. که اوزون چی از شگرده عزیز؟ اوزون که از گاز آبی رنگ روشن است که در منفی 111 درجه سانتیگراد به غلیان می آید. گاز اوزون بسیار زهری است و به شکل سه اتمی که یک شکل الوتروپی اکسیژن است پیدا می شود. در نزدیکی ماشین های تولید برق و جایی که الماسخ واقع باشه چی است؟ اوزون موجود می باشه. بوی تخریش کننده اوزون چی است؟ معمولا به وشم ما می رسد. در میسه ها طول رابطه در مولکول اوزون معادل طول رابطه در مولکول های سوپر اکساید ها است و حد وسطی بین رابطه ساده و رابطه دوگانه در اینجا می باشه. در این مولکول چی است شگرده عزیز؟ شما میتونین ساختمان رزونانس آنها را ببینین. ببینین شگرده عزیز، اوزون که از همچنان یکی از گازات چی است شگرده عزیز؟ فعال است. همچنان اوزون در محلول های آبی چی است شگرده عزیز؟ معمولا اکسیدی کنندت عمل میکنه و پتانسیل استاندارد آن 2.07 ولت است. اوزون که از در سال 1787 توسط وان موسم کشف شد، در ارتفاع 50 الی 100 کیلومتری بلندتر از سطح زمین و ضخامت 15 الی 24 کیلومتر که در یک طبقه تصفیه شعاعات مواردی به نفش آفتاب را چی میکرد؟ تشکیل میداد. در اونجا چی شد شگرده عزیز؟ کشف شد. تشعشعات مواردی به نفش اکسیژن مولکولی را چی میکنه؟ با اوزون تبدیل میکنه که برای ترکیب یک مول آن 326.8 کیلو جول بر مول انرژی به مصرف میرسن. میبینین شگرده عزیز، زمانی که شما میبینین که در طبقه ای که تصفیه شعاعی مواردی به نفش آفتاب را تشکیل میده، امی تشعشعات مواردی به نفش که از چی است؟ اکسیژن مولکولی را با چی میکنه؟ با اوزون تبدیل میکنه. ثبات اوزون نسبت به مولکول اکسیژن چیست؟ کمتر از زاویه رابط بین اتم ها در مولکول آن 170 درجه سانتیگراد است. اوزون اکسیدایز کننده قوی است. بعد از کدام عنصر؟ بعد از عنصر فلورین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سلفر، که سلفر چی است؟ آیا شاگرده عزیز درباره سلفر معلومات دارین؟ سلفر که از در طبیعت به صورت سلفاید فلزات و هم به شکل عنصری موجود است و شکل‌های مختلف الوتروپی آن را ما می‌توانیم پیدا کنیم. ساختمان بعض از الوتروپی های آنها که از تا حال مشخص نشده، دو نوع بلور معمولی سلفر به نام اوروترومبیک یعنی راستکجی و مونوکلینیک یعنی شکل خاص موجود است که متشکل از مولکول‌های S8 بوده و این مولکول ساختمان زنجیره حلقوی را داره. سلفر مستقیم با فلزات تعامل میکنه. سلفاید های مربوط را تشکیل میده. سلفاید های عناصر فلز القلی و القلی زمینی دارای خواص نمک های آن است. فلز به حیث کاتیون و سلفر به حیث انیون چی میکنه؟ خود را نشان میده که در آب منحل است. هایدرولیز نمک های مذکور که از شاگرد عزیز معمولا امکان پذیر است. اگر بالای سلفاید های فلزات تیزاب بالا باشه و گاز هیدروژن سلفاید چی میشه؟ آزاد میشه که سمی بوده و سبب بر آشفتگی و خستگی چی میشه؟ انسان ها میشه. خب شاگردای عزیز، آیا شما درباره استحصال سلفر معلومات دارین که سلفر را ما چطور میتونیم به دست بیاریم؟ خب شاگردای عزیز، سالانه با مقدار 15 میلیون تن سلفر را به اساس روش فرستج استخراج میکنه. روش کار در این روش طوری است که آب را تا 160 درجه سانتیگراد حرارت میده، همزمان فشار زیاد را بالای آن وارد میکنه تا سالیان آب جلوگیری شود. آب مذکور توسط پایپ داخل سلفر میکنه، سلفر ذوب شده توسط پایپ چی میشه؟ خارج میشه که به هوای آزاد شکل ایمولوشن را اختیار میکنه، چون کثافت شکل ایمولوشن سلفر نسبت به آب کم است. به همین لحاظ شاگرد عزیز در سطح آب قرار میگیره که توسط پایپ واسطی آن را جدا میسازه. در ایالات متحده آمریکا 60% سلفر را به شکل عنصری آن با روشی که امیال خواندیم از ایالات تگزاس از زیر زمین استخراج میکنه و 40% باقی مانده سلفر را از فسیل های مواد سوختی قبل از آن که سوختانده شده به دست میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای عناصر گروه پنجم اصلی. خب شاگرد عزیز، در عناصر گروه پنجم اصلی که است شامل چی است؟ شامل نایتروژن، فسفرس، ارسنیک، انتیمونی و بیسموت می باشه که دارای 5 الکترون ولانسی هستند. در حرارت اتاق نایتروژن گاز بیرنگ، همچنان فسفرس ممانند یعنی صفحه سرخ و سیاه موجود می باشه. ارسنیک جامد فولادی خاکی رنگ می باشه. انتیمونی جامد سفید و آبی و بیسموت جامد گلابی رنگ روشن با جلای فلزی است. همچنان شاگرده عزیز، ساختمان الکترودی قشر خارجی گروپ عناصر که از NS2 NPC است در مرکبات نمبر اکسیدشن منفی 3 الا مثبت 5 را اختیار میکنه. با گرفتن 3 الکترون حالت گازات نجیبه پرید خوش را و با دادن 5 الکترون حالت گازای نجیبه پرید قبلی خود را اختیار میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک درس دارین. سوال اولتان، سلفر را تشریح کنید. سلفر، شاگرد عزیز همیال ما درباره سلفر صحبت کردیم که سلفر چی بود. شاگرد عزیز، سلفر در طبیعت به صورت چی پیدا میشد؟ سلفاید فلزات و هم به شکل عنصری بود. ما میتونستیم الوتروپوهای مشخص آنها را پیدا کنیم. دو نوع بلور معمولی سلفر به نام چی؟ اوروترومبیک و مونوکلینیک بود. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، اکسیژن را تشریح کنین. سوال دومتان، اوزون را تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. در درس آینده ما بالای نیتروژن صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، درس ما به همین جا با پایان میرسه. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت‌مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردک است و مدرسه مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفته همتان در فصل 12 همه کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بتین. عزیزایم، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای پلیمرهای طبیعی صحبت کرده بودیم که پلیمرهای طبیعی چی است شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است که پلیمرهای طبیعی چی بود شاگرد عزیز؟ قسمی که ما گفتیم شاگرد عزیز، پلیمرهای طبیعی به مواد گفته میشه که به طور طبیعی در طبیعت وجود داره و از شاگردان عزیز از یک جا شدن واحدهای کوچکی به نام مونومرها چی است تشکیل میشن. همچنان شاگردان عزیز پلیمرهای طبیعی که بود شاگردان عزیز ما میتونستیم با پلیسکرایدها، پروتئینها، نوکلئیک اسیدها و لاستیکهای طبیعی آنها را چی کنیم؟ تقسیم کنیم. خب عزیزان، با امید که پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای امینو اسیدها صحبت میکنیم که از صفحه 215-223 کتاب شماره در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا تا حال نام امینو اسید را یاد در گوشتان شنیدین یا نه شاگرد عزیز؟ آیا در بارشون معلومات دارین یا خیر؟ خب خیر شاگرد عزیز، حال ما میخوانیم امینو اسیدها را. امینو اسیدها ترکیبات کیمیایی است که به عنوان واحدهای ساختمانی پروتئین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از دو گروه اصلی امین و کاربوکسیل چی میشه شاگرد عزیز؟ تشکیل و دارای یک زنجیره کربونی چی است شاگرد عزیز؟ مرکزی. به گروه های جانبی مختلف چی میشه شاگرد عزیز؟ این وصل میشه. در کل شاگرد عزیز امینو اسیدها کی است؟ در نتیجه تعویض یک اتم هیدروژن بقیه میتیل چی میشه شاگرد عزیز؟ اسیدیک اسید توسط گروه امین چی میشه؟ حاصل میشه. خب عزیزان، با امید که امینو اسید را یاد گرفته باشین که چی است، حالا میایم بالای نامگذاری امینو اسیدها. شاگرد عزیز، با وجود که بیوشیمیدانها برای امینو اسیدها نامهای مروج را تعیین نمود، اما امینو اسیدها میتواند به طور سیستماتیک همچنان نامگذاری شود. خب شاگرد عزیز، در نامهای بین المللی دو نوع امینو اسید طبق توضیحات زل چی میشه شاگرد عزیز؟ ما میتونیم آنها را نامگذاری کنیم. بخاطر که شاگرد عزیز الانین مشتق از چی است؟ پروپانویک اسید است و گروپ امین بالای کربن دوم قرار داره. به همه لحاظ شاگرد عزیز نام سیستماتیک الانین عبارت از چی است؟ دو امینو پروپانویک اسید است. شاگرد عزیز، گروپ تیزاب ها همیشه در یک انجام زنجیر قرار داره. اتم کربن که به گروپ کاربوکسیل وصله شاگرد عزیز به نام الپا و گروپ دیگر به نام بیتا و چی از گاما نامیده میشه شاگرد عزیز. امین اسید هایی که گروپ امین آنها در گروپ الپا نصب باشه به نام چی یاد میشه؟ الپا امینو اسید یاد میشه. و اگر در گروپ بیتا وصل باشه به نام چی؟ بیتا امینو اسید یاد میشه. و اگر در گروپ گاما باشه به نام چی؟ گاما امینو اسید ها یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز الپا امینو پروپونویک اسید ببینین و یا هم الپا امینو ایتانویک اسید گلایسین ببینین و یا هم سی میتایل دو امینو بیوتان اسید ببینین که تمام اینها چی هست شاگرد عزیز؟ مثال های امینو اسید ها است. خب عزیزان، حال میایم بالای خواص امینو اسیدها که امینو اسیدها دارای کدام خواص است شاگرد عزیز. شاگرد عزیز، نسبت موجودیت گروپ امونیا و کاربوکسیل در ترکیب امینو اسیدها، این مرکبات خاصیت چی را داره؟ امفوتریک. یعنی هم شاگرد عزیز خواص تیزابی و هم خاصیت قلوی را از خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ نشان میدم. گروپ امین که از شاگرد عزیز حاوی نایتروجن است و حمیل ها شاگرد عزیز در بیشتر تعاملات چی میکنه؟ سهم میگیره. و همچنان شاگرد عزیز امینو اسیدها که هستند دارای گروپ کاربوکسیل است که شامل یک اتم کربن متصل با اکسیژن و هیدروژن است. از همین لحاظ خاصیت چی داره؟ تیزابی. گروپی که با اتم کربن مرکزی در چی از شاگرد عزیز در امینو اسیدها واسط است و میتواند با صورت های مختلف باشد. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسیدها را چی میکنه؟ تشکیل میده. خب شاگرد عزیز، در کل که از امینو اسیدها در حالت جامد
به شکل عین دو قطبی خود را چی میکنه نشان میده. قسم که گروپ کاربوکسیلان به شکل عین کاربوکسیلیت و گروپ امینان به شکل عین امونیم نشان داده میشه که به نام امپی عین و یا هم سر سوپر عین همچنان یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای پولی پپتید ها و پروتین ها که چی از شاگرده عزیز؟ آیا در باره اینها شما معلومات دارین که پولی پپتید ها و پولی پپتید ها و یا هم پروتین ها چی است؟ پولی پپتید ها که از شاگرده عزیز در کل زنجیرهای از امینو اسید ها هستند که از پیوند پپتید ها با همدیگه چی میشن؟ متصل میشن و با وجود میایه. این ترکیبات به عنوان پیشتازهای پروتین ها چی میشه شناخته میشه. وقتی که یک زنجیر از امینو اسید ها از طریق روابط پپتیدی به همدیگه وصل شود، یک پولی پپتید چی میشه با وجود میایه. پروتین ها همچنان در حقیقت از یک یا چند پولی پپتید تشکیل میشه که در شکل سیبودی خاص خود چی شاگرده عزیز موجود میباشه. در کل شاگرده عزیز، هنگامی که دو امینو اسید به هم دیگه وصل شود، گروپ کاربوکسیل یک امینو اسید به گروپ امینو اسید دیگر رابطه برقرار میکنه. این رابطه کیمیایی که به آن رابطه پپتیدی هم گفته میشه موجب هضم مولکول آب از ترکیب دو امینو اسید میشه. این عملیه شاگرده عزیز به صورت دوامدار صورت میگیره و در نهایت یک زنجیره بلند از امینو اسید ها یا همان پلی پپتید به کیمیای شاگرده عزیز با وجود. در کل شاگرده عزیز، تعداد امینو اسید های موجود در یک پولی پپتاید میتونه متغیر باشه. پولی پپتاید ها معمولا از چندین امینو اسید ها ساخته میشه. همچنان پولی پپتاید ها به صورت زنجیره ای خطی از امینو اسید ها هستند و برای تبدیل به پروتین ها باید با یک ساختار پیچیده تر چی شوه شاگرده عزیز تبدیل شوه. در کل شاگرده عزیز، پولی پپتاید ها که هستن شاگرده عزیز به انواع مختلف تقسیم میشه که ما میتونیم پولی پپتاید های کوتاه را در نظر بگیریم. معمولا آنها که هستن کمتر از 50 امینو اسید را در خود داره و به طور مستقیم ممکن است فعالیت های زیستی خاص را انجام بده. و همچنان پولی پپتاید های بلند را ما میتونیم در نظر بگیریم که در این معمولا تعداد زیاد از امینو اسید ها وجود دارند. و برای تشکیل پروتین های پوشیده تر مورد چی قرار میگیرم؟ مورد استفاده. خب عزیزان، در کل پولی پپتاید ها زنجیرهای خطی از امینو اسید هاست که به عنوان واحد های ساختاری پروتین ها و عوامل بیولوژیکی مهم در بدن عمل میکنه. آنها میتونه نقش های زیادی را در بدن داشته باشه، از جمله ساخت پروتین ها، هورمون ها، وسایل مولکول های زیستی که عملکرد های مختلف بدن را چی میکنه؟ تنظیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای پروتین که پروتین چی است. پروتین ها که هستن شاگرده عزیز، ترکیبات بزرگ و پیچیده هست که از زنجیرهای طولانی امینو اسیدها ساخته میشن. این ترکیبات به عنوان یکی از مهمترین مولکول های بیولوژیکی در تمام موجودات زنده شناخته میشن و نقش بسیار حیاتی را در بدن داره. پروتین ها در عملیه های بیوشیمی مختلف، مثلا متابولیسم، ساختار حجرات و انتقال سیگنال های بیولوژیکی چی داره شاگرده عزیز؟ سهم دارن. در کل پروتین ها که هستن از امینو اسید ها تشکیل میشه که از طریق پیوند پپتیدی به هم دیگه متصل چی میشه؟ تشکیل. این پیوند ها بین گروپ امین و گروپ کاربوکسیل دو امینو اسید همسایه چی میشه؟ ایجاد میشه. تعداد و نوع امینو اسید های موجود در زنجیر و ساختار و عملکرد نهایی پروتین چی میکنه؟ تعیین میکنه. پروتین ها معمولا در چهار سطح ساختاری چی میشه؟ سازماندهی، ساختار اولیه، ثانویه، سوم و چهارم. در کل شاگرده عزیز، پروتین ها که هستند جزء اصلی ساختار حجرات و بافت ها هستند. مثلا شاگرده عزیز در کلاژن، در پوست و استخوان ها و کروتین ها، در مو و ناخن ها و آکتین و موتین در ساختار سیتوپلازم حجرات چی هست وجود دارد. همچنان پروتین ها به عنوان انزیم ها هم عمل میکنند و سرعت تعاملات کیمیایی را در بدن چی میکند؟ تنظیم. این تعاملات شامل روابط متابولیک هضم غذا و تولید انرژی می باشند. خب شاگرده عزیز، پروتین ها که هستن معمولا با پروتین های ساختاری، انزایمی، انتقالی، امینی و چی و هورمونی تقسیم میشن. منابع مهم پروتین چی است؟ گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات و دانه ها از شاگرده عزیز که ما میتونیم از اینها آنها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز،
حال شگرده عزیز میاییم بالای دای اکسیرای بنوکلیک اسید. دای اکسیرای بنوکلیک اسید که از یک مولکول زیستی است که اطلاعات جنتیکی را در تمام موجودات زنده و برخی ویروس ها چی میکنه ذخیره میکنه. این مولکول مسئول انتقال ویژگی ها و اطلاعات ارثی از نسل به نسل دیگر است و نقش حیاتی را در رشد تکامل و عملکرد حجرات دارد. در کل شگرده عزیز دای اکسیرایبونوکلیک اسید که از شگرده عزیز به صورت یک درشته پیچیده موجود است که هر نوکلوتاید خود را از سه بخش اصلی چی میکنه تشکیل میکنه. در اول شگرده عزیز در آنها گروپ پاسپیت است، قندی دای اکسیرایبوز است و چی از شگرده عزیز نیتروژن که در کل شگرده عزیز یک مولکول پاسپیت که به کربن 5 قند چی از شگرده عزیز وصل است. همچنان شاگرد عزیز یک قند 5 کربن که در دی ان ای وجود داره، این قند مشابه رایبوز در آر ان ای است اما در جایگاه دوم خود یک اتم اکسیژن نداره، به همین دلیل با آن چی میگه دو اکسی میگه شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز 4 نوع نیتروژن که در دی ان ای وجود داره در اینجا هم وجود داره که عبارت از آدنین، تیمین، سیتوزین و چی از شاگرد عزیز گوانین. خب عزیزایم با امید که شما پروتین ها را یاد گرفته باشین و دای اکسیرایبونوکلیک اسید شاگرده عزیز آلم یعنی بالای رایبونوز کلیک اسید که اینها چیه شاگرده عزیز؟ رایبونوز کلیک اسید که شاگرده عزیز این همچنان یک مولکول زیستی است که در بسیار از عملیه های حجرات نقش کلیدی دارن، از جمله در انتقال اطلاعات جنتیکی و ساخت پروتین های آر ان ای مشابه به دی ان ای است. اما تفاوت ها در ساختار و عمل کرده چی از رایبونوز کلیک اسید وجود داره. در کل شاگرده عزیز رایبونوز کلیک اسید که است از واحد های به نام نوکلوتاید ساخته شده که هر نوکلوتاید شامل سه بخش اصلی است، قند رایبوز، گروپ پاسپیت و رابطه های نیتروژن که در آن آدنین، گوانین، سیتوزین و یوراسیل وجود داره شاگرده عزیز. خب عزیزان ای بود درس امروزی تان در حال میایم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال در این سوالتان ای است که امین چیز شاگرده عزیز تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز یادتان است که امینو اسید ها چی بود؟ ما گفتیم که امینو اسید ها ترکیبات کیمیایی است که به این آن واحد های ساختمانی پروتین ها عمل میکنه. این مولکول ها که بود از دو گروپ اصلی امین و کاربوکسیل چی بود شاگرده عزیز تشکیل شده بود. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوال تنی است که خواص امینو اسید ها را تشریح کنین چیست. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای پلیمرهای مصنوعی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه گپار ریها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو گپار ریها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو زمانه 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 زمانه
کجا شد تا جی سیفا چی شد لیلا و تیجان چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمو را زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمو را زیر پا کو
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه
زمانه عاشقاره کتره به کنایه به چچک می پرانه
مگر عاشق گفتش را به خنده به اشاره